استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری دارم. گزارش ها میرساند که عملیات شب گذشته نیروهای خاص وزارت داخله در پنجشیر برای دستگیری کرام‌الدین کریم، رئیس سابق فدراسیون فوتبال، بی‌نتیجه پایان یافته است. گزارش مفصل در این باره از منطقه در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
شماری از نیروهای حکومت در ولایت پنجشیر محاصره شدند. حدود 3 میلیون کودک در افغانستان ظرف 4 روز آینده واکسین ضد پولیو خواهند شد. و رهبر اپوزیسیون بلاروس و یک مقام آمریکایی برای دریافت راه حل مسالمت آمیز با جنجال‌های انتخاباتی بلاروس بحث می‌کنند. سلام، خوش آمدید. یک مقام ولایت پنجشیر تایید میکند که حدود 200 تن از باشنده های این ولایت که اکثرشان مسلح هستند، شماری از نیروهای محلی را محاصره کردند. محمد امین صدیقی، معاون والی پنجشیر، امروز به رادیو آزادی با تایید این خبر گفت این اقدام در واکنش به عملیات دستگیری کرام‌الدین کریم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان صورت گرفت. شمار دقیق نیروهای محاصره شده و دلیل آن به گونه مشخص روشن نیست، اما پیش از این صدیقی گفته که عملیات با اداره محلی ولایت پنجشیر هماهنگ نشده بود. یک منبع امنیتی پنجشیر که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، به رادیو آزادی گفت عملیات دیشب نیروهای ویژه وزارت داخله در این ولایت به نتیجه پایان یافت. وکیل مدافع کریم قبلا اتهام وارد شده بر او را رد کرده. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا سال گذشته کریم را به اتهام سوء استفاده و آزار و اذیت جنسی بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان از فعالیت‌های فوتبال منع کرد و گفت که باید بیش از 1 میلیون دلار جریمه بپردازد، بیشتر تا لحظات دیگر. انتظار می رود حدود 3 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان ظرف 4 روز واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان شوند. وزارت صحت عامه از آغاز این کمپاین در 10 ولایت این کشور خبر می دهد. غلام دستگیر نظری، رئیس محافظت کتله این وزارت، به رادیو آزادی گفت که کمپاین امروز در کابل، پروان، کاپیسا، لوگر، پنجشیر، کنر، لغمان، کندوز، تخار و بدخشان آغاز شد و تا 7 سنبله ادامه خواهد یافت. سویتلانا تیخانوفسکایا، رهبر اپوزیسیون بلاروس، با استیفن بیگن، معاون وزارت خارجه آمریکا، درباره دریافت راه حل مسالمت آمیز با جنجال‌های انتخاباتی بلاروس بحث می‌کنند. ملاقات امروز آنها در لیتوانیا یک روز پس از راهپیمایی بیش از 100,000 تن صورت می‌گیرد. آنها در اعتراض به پیروز اعلام شدن الکساندر لوکاشنکا، رئیس جمهور بلاروس، به روز یکشنبه به جاده‌های پایتخت منسک برآمدند. انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در 9 ماه آگوست برگزار شد. الکساندر موراخوفسکی، سرطبیب شفاخانه شهر اومسک سایبیریا، وارد شدن فشار از سوی مقامهای محلی بر پرسنل صحی این شفاخانه را رد کرده. الکسی ناوالنی، منتقد کرملین، در این شفاخانه زیر درمان بود. او که گمان می رود مسموم شده باشد، حالا در یک شفاخانه برلین درمان می شود. نزدیکان ناوالنی دکتران روسی را متهم کردند که اجازه نمی دادند او از شفاخانه شهر اومسک بیرون ساخته شود، زیرا به گفته آنها وضعیت ناوالنی ایجاب نمی کرد که منتقل شود. الکسی ناوالنی اخیراً هنگام بازگشت از شهر تومسک به مسکو احساس بیماری کرد و تیاره حاملش مجبور به نشست استراری در اومسک شد. و صدها تن در شرق چین پس از نوشیدن آب ناپاک دچار باکتری شگیلا شدند که سبب اسهال خونی می شود. رسانه های دولتی چین امروز گفتند که این رویداد سبب توقف آبرسانی محلی شده. با گزارش خبرگزاری فرانسه از اواخر هفته گذشته به این سو، نزدیک 500 تن در شهرک بیی در حدود 550 کیلومتری غرب شانگهای دچار تب و اسهال شدند. بر اساس گزارش در حال حاضر نزدیک 300 تن درمان می شوند و بسیاریشان بزرگسال و کودکانند. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گزارش ها می رساند که عملیات شب گذشته نیروهای خاص وزارت داخله در پنجشیر برای دستگیری رئیس سابق فدراسیون فوتبال بی نتیجه پایان یافته است. در رویدادهای مهم جهان می شنویم که با ادامه اعتراضات در بلاروس قرار است رهبر مخالفین سیاسی حکومت این کشور امروز در لیتوانیا با معاون وزیر خارجه امریکا ملاقات کند. شبکه زنان افغان از حکومت می خواهد تا به نقش زنان در روند صلح توجه صورت گیرد.
روند صلح افغانستان یکی از مهمترین پروسه های ملی و سرنوشت ساز برای مردم افغانستان می باشد. حضور زنان در سطوح رهبری و تصمیم گیری، مذاکرات، توافقات صلح، تطبیق و نظارت از توافقات صلح حق اساسی زنان در این روند بوده و الزامی می باشد.
مسئولان شرکت برشنا در هرات می گویند کار اجرای چندین پروژه برای تقویت سیستم برق در این ولایت جریان دارد.
در مجموع پروژه شهر هرات برنامه و پلانی که ما به 10 سال جور کردیم در حدود 55 میلیون دلار است که سرمایه گذاری شده، بعضش توسط ورد بانک فندش داده شده، بعضش از بودجه خود برشنا.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه بحث میزه گرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. عملیات نیروهای خاص وزارت داخله در ولایت پنجشیر به نتیجه پایان یافت. منابع مسئول در این ولایت میگویند این نیروها برای بازداشت کرام الدین کریم رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان موفق نشدند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در منطقه را همین اکنون در خط تلفن با خود داریم. هنایش صاحب، جزئیات از چه قرار است؟ عملیات چطور پایان یافت؟
شما اشتراک کردیم. بله، عملیات بعد از اینکه پایان یافت و با بن‌بست روبرو شد که منجر به ناکامی شد، اما به دلیل این که از طرف باشنده های محل خشمگین که اکثرشان مسلح بودن، راه جایی را که اینا عملیات میکردن مسدود شده بود و اینا بر از اینکه از آسیب خود را در امان داشته باشن، اینا از طریق راه خواک، یک مسیر سرک عمومی پنجشیر است که وصل شده به خواک و از خواک به کوتل اندراب که وصل میشه به بغلان، از او را خود را راهی کابل دال حرکت هستند و به می ترتیب اینا جریان داره و عملیات و حالت محل هم به حالت عادی برگشته.
هنایش صاحب، گزارش ها میگه که تعداد از نیروهای امنیتی محل به سنگدانه جایی که دیشب عملیات شده گسیل شده بودند، اما اونا محاصره شدند. در این باره چی معلومات دارین؟
بله، عملیاتی که انجام شده، هرچند مقامات امنیتی ولایت پنجشیر و مقامات حکومتی همشان در صحبتهایی که با ما دارن تاکید میکنن که عملیات در هماهنگی با اینا و در هیچ وجه در مشورت با اینا صورت نگرفته، اما مردم محل، کسایی که اعتراض دارن و سلاح به دست دارن، اینا براشفته هستن و فکر میکنن که به هر صورتش ممکن است که در هماهنگی با نیروهای امنیتی باشه. نیروهای امنیتی به دلیل اینکه از خشونت جلوگیری بکنه و تشنج نشد که نزدیک ساعت شده بود، در گیر محاصره این نیروهای افراد محل باقی ماندن. حالا بزرگان قومی در مذاکره هستن و هیچ خشونتی تا حالا ما شاهدش نیستیم که تلفات صورت گرفته باشه یا به پلیس آسیب رسیده باشه، اما وعده شده که اینا به زودی مشکلشان حل میشه و برطرف میشه، مشکل حل میشه.
دقیقا دلیل مردم چیست؟ چرا برآشفتن؟ چرا در برابر نیروهای امنیتی مقاومت نشان دادن؟
من این موضوع سوال شما را ما هم با تکرار از بزرگانی که در قومی و اقتداد افرادی که در رأس سازماندهی این واکنش مردمی قرار داشتن در صحبت داشتیم، اونا میگن که به دلیل از اعتراض دارن که حکومت مرکزی افغانستان در بخش مبارزه با فساد اداری یک پالیسی متوازن نداره. بسیاری به قول اینا، البته بسیاری از افراد مفسد هستن که در دستگاه حکومت بیرون از حکومت آزادانه گشت گذار میکنن، اما یک تعداد افراد به گونه سیاسی مثل آقای پیکار هم اشاره میکنن، دمرای پیکار و اینا رو برخورد سیاسی است. به اون دلیل تا زمانی که سراسری و شکل متوازن مبارزه با فساد صورت بگیره، ما خودشان مردم محل میگن آقای کرامدین کریمه برای تحقیقات میسپارن به دولت.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی در بروان احمد هنایش از تحولات اخیر در پنجشیر گزارش داد. عملیات نیروهای خاص وزارت داخله در این ولایت بی نتیجه پایان یافت. منابع مسئول در ولایت پنجشیر میگویند این نیروها برای بازداشت کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان موافق نشدند. سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان را با خود در خط تلفن داریم. مصباح صاحب به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین، سلام خدمت شما و خدمت شنونده های محترم رادیو آزادی.
مصباح صاحب، عملیات نیروهای امنیتی برای بازداشت یک متهم یکی دیشب در پنجشیر شده، از نگاه حقوقی چطور ارزیابی میکنین؟ بفرمایید.
خب از لحاظ حقوقی زمانی که یک شخص تحت اتهام قرار میگیره، اداره محترم ترانوالی مکلف از تحقیق انجام بده بر مبنای ماده 134 قانون اساسی و پلیس ما مکلف هستند که امو بحث کشف و گرفتاری از جمله مکلفیت هایشان است که انجام بده. اینجا در حالی که به اساس ماده 25 قانون اساسی برای تزیمه حالت اصلی است، یادم یک شخص یعنی حالت اصلی خود داره است و راتزمه برخوردار است، ولی غرض از این که بحث تحقیق مطرح است و به خاطر که قانون به طور مساوی تطبیق شوه، نیاز برای توقیف متهم وجود داره، بناهن اقدامی که توسط اداره محترم پلیس صورت گرفته یک اقدام قانونی است، گرچند از لحاظ صلاحیت موضوعی و صلاحیت حوزوی یک سوال اینجا از لحاظ حقوقی است، بخاطر که از لحاظ حوزوی پلیس صلاحیت داره که مربوط اونمو ساحه جغرافیایی زیر تسلطش باشه و اونجا باید اعمال صلاحیت بکنه. زمانی که نیروهای ویژه میرن بخاطر گرفتاری یک متهم، این یک سوال است و این ضعف پلیس محل را نشان میده، در حالی که از لحاظ حقوقی کدام مشکل نیست. آقای کرام الدین کریم به جرم جنایت متهم است و نیاز است که بحث اینمی اتهامی که وارد شده، این اتهام را اداره محترم لوی ترانوالی
بله،
در موردش تحقیق انجام بده و در صورتی که ضرورت باشه باز میشه که بله، پیش بره موضوع.
این سوال پیش ما مطرح است که چرا نیروهای ویژه، مثلا نیروهای خاص فرستاده شده، از نیروهای محل کار گرفته نشده، که این سوال راجع میشه به وزارت محترم داخله. قسمی که شما خودتان اشاره کردین که براءت ذمه اصل است، و سوال ما ایست که مقاومت متهم در برابر مراجع تنفیذ قانون چی پیامدهای میتونه داشته باشه؟
خب قسمی که ما شما در جریان استیم، خود آقای کرام الدین کریم پاسخگو نبود. اتهام بیش از یک سال میشه که وارد شده، در سطح جهانی قضیه سرش وارد بود. بناهن از لحاظ حقوقی زمانی که یک شخص تحت اتهام قرار میگیره، لازم است که اونا از قانون اطاعت بکنه، خصوصا برای کسایی که در یک مقام و یک منصب کار میکنه. مشکل اساسی در اذهان عامه مردمی بود که زمانی که تحت اتهام قرار میگیره و این آدم برای تحقیق حاضر نمیشه، این نمیجه سوال بود. بناهن لازم است که تا از قانون اطاعت بکنه ی آدم، هر کسی که باشه مطابق قوانین افغانستان، حتی رئیس جمهور نمیتونه که از مورد جرمی براءت حاصل بکنه یا بدون تحقیق ببانه. دیگه لازم است که حاضر شوه برای تحقیق، در صورتی که وسایل اثبات جرمی علیهش باشه اونا محکمه حکم بکنه، در صورتی که نباشه خود سارنوالی صلاحیت قرار عدم دعوا نداره که دعوا جریان پیدا نکنه و شخص برای ذمه شوه. حتمی است که باید به قانون پاسخگو باشه.
مصباح صاحب، سوال اخیر، میتونه وکیل بگیره؟ وکیل به نیابتش به سارنوالی پاسخگو باشه؟ میتونه طبق قانون؟
خب ماده 31 قانون اساسی حکمشی است که از زمانی که یک شخص به یک جرم متهم میشه، از اون وقتی که اطلاع حاصل پیدا میکنه تا آخرین مرحله باید وکیل داشته باشه. بله یقینا وکیل گرفته میتونه، وکیلش میتونه که در غیابی از این در تحقیقات در سایر موارد حضور پیدا بکنه، ولی از این که بحث مساوات در برابر قانون است، توقیفش به نظر من لازم است که اینا تحت توقیف قرار بگیره که بازبال از او مسئلهش چیست مطرح میشه.
قسمی که گفتم ایش آقای کرام الدین کریم وکیل هم دارن. تشکر از شما شنوندگان عزیز. سبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، درباره عملیات شب گذشته نیروهای خاص وزارت داخله در پنجشیر ابراز نظر کرد. منابع مسئول در ولایت پنجشیر میگویند این نیروها برای بازداشت کرام الدین کریم، رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان، موفق نشدند. محکمه حکمیت ورزش در این اواخر محرومیت دائمی کرام الدین کریم، رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان، از حضور در فوتبال را تایید کرد. این محکمه گفته که کریم اقدامات وحشتناک را علیه ورزشکاران زن انجام داده است، اما آقای کریم این اتهامات را بی اساس خوانده رد می کند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شبکه زنان افغان از حکومت می خواهد تا به نقش زنان در روند صلح توجه لازم صورت گیرد. مسئولان این شبکه امروز در کابل نظریات و پیشنهاداتشان را با رسانه‌ها شریک ساختند. همکارم جاوید حسنزاده در استودیو با جزئیات بیشتر.
بله، امروز شبکه زنان افغان یک نشست خبری را برگزار کردند و در این نشست خبری آنها خواسته هایشان را مطرح کردند و در اعلامیه خواستار از این شدند که نه تنها در تیم مذاکره کننده با طالبان، بلکه در ساختار شورای عالی مصالحه و شورای عالی دولت هم باید بر زنان سهم داده شود و تصامیمی که در پروسه صلح در رابطه با صلح گرفته میشه باید زنان در اون نقش خود داشته باشند. مسیح فائز، یک عضو شبکه، اعلامیه شبکه را به خوانش گرفته که در بخش از آن چنین آمده بود:
روند صلح افغانستان یکی از مهمترین پروسه های ملی و سرنوشت ساز برای مردم افغانستان می باشد. حضور زنان در سطوح رهبری و تصمیم گیری، مذاکرات، توافقات صلح، تطبیق و نظارت از توافقات صلح حق اساسی زنان در این روند بوده و الزامی می باشد.
این شبکه همچنان از بیرون شدن نام شهلا فرید که قبلا عضو تیم مذاکره کننده بود، از لست تیم مذاکره کننده انتقاد کردند و گفتن حالا بجای از او کس دیگه تعیین شده. این شبکه میگه که همی خانم یعنی شهلا فرید نمایندگی از زنان افغان، جامعه مدنی و جوانان را داشت در تیم و زیرا به گفته اونا این شبکه خانم فریده به کدام حزب پیوند نداشته و سیاسیون هم از او حمایت نمیکردند و به می خاطر از تیم بیرون شده. این در حالی است که طالبان در حال است که تلاش های صلح یک تیم یا یک هیئت را به ریاست ملا برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، به پاکستان رفتند و سهیل شاهین سخنگوی این دفتر به رادیو آزادی گفت که این هیئت با محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و صادق خان نماینده پاکستان برای افغانستان دیدار میکنه و در این دیدار در مورد مسائل صلح و مسائل تجارت و داد و ستد با افغانستان بین افغانستان و پاکستان صحبت خواهد شد. تلاش کردیم نظر حکومت افغانستان در رابطه با خواست شبکه زنا بگیریم و همچنان رابطه با سفر هیئت طالبان به پاکستان که با دعوت رسمی پاکستان دعوت شدن و رفتن، اما تا هنوز وزارت خارجه که برای ما وعده سپردن در این مورد صحبت میکنند چیزی نگفتن. در گزارش های بعدی و در ساعت های بعدی نظر حکومت افغانستان هم با شنونده ها شریک میسازیم. بله سرواز.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم جاوید حزنزاده گزارش داد. در گزارش وی شنیدید که شبکه زنان افغان از حکومت میخواهد تا به نقش زنان در روند صلح توجه صورت گیرد. در رویدادهای مهم جهان میشنویم که با ادامه اعتراضات در بلاروس قرار است رهبر مخالفین سیاسی حکومت این کشور امروز در لیتوانیا با معاون وزیر خارجه آمریکا ملاقات کند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو غیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش میکند.
وزارت مالیه افغانستان از کاهش درآمد ملی خبر میدهد. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که از ابتدای سال مالی مبلغ 103 میلیارد افغانی درآمد ملی جمع آوری شده که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 14% کاهش را نشان میدهد. او در مورد گفت که علت کاهش در عواید انتشار ویروس کرونا و مسدود شدن مرزها و مسیرهای تجارتی است. آقای مسجدی افزود که از جمله مبلغ 401 میلیون از مسدودیت‌ها 694 میلیون افغانی از عواید مالیاتی، 1 میلیارد و 334 میلیون افغانی از عواید غیر مالیاتی و 3 میلیارد و 116 میلیون افغانی از بخش گمرکات به دست آمده است. مسئولان وزارت مالیه میگویند که تلاش‌هایشان ادامه دارد که بتوانند تا پایان سال مالی عواید را بیشتر ساخته و به هدف تعیین شده 208 میلیارد افغانی برسانند. وزارت زراعت و مالداری از طریق پروژه مدیریت محصولات زراعتی 177 پروژه جدید زراعتی را در کاپیسا اجرا می کند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این پروژه ها شامل 100 کشمشخانه، 40 ذخیره خانه پیاز، 20 ذخیره خانه کچولو، 50 دستگاه خشک کننده خورشیدی میوه و سبزی و 12 سردخانه میوه است که کارشان به سرعت ادامه دارد. و افزود که این پروژه ها به منظور جلوگیری از فاسد شدن محصولات دهقانان و باغداران راه اندازی شده تا از یک سو بازار مدیریت شود و از طرف دیگر درآمد دهقانان بالا برود. مسئولان وزارت زراعت میگویند که هزینه مجموعی این پروژه ها به بیش از 120 میلیون افغانی میرسد و در ولسوالی های تگاب، نجراب، کوهبند، حصه اول و حصه دوم محمود دراقی مرکز کاپیسا عملی می شود. راه اندازی پروژه های جدید زراعتی در کشور فرصت های کاری نیز برای شهروندان فراهم ساخته است. این هم نرخ شماره از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار امریکای 77 افغانی، یک یورو 89 افغانی، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 454 افغانی.
ساعت 1:23 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در حالی که اعتراضات وسیع مردمی در بلاروس علیه رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو وارد 16مین روز خود شد، قرار است سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس امروز در لیتوانیا با استیون بیگن معاون وزارت خارجه آمریکا دیدار کند. تیخانوفسکایا بعد از اعلام نتایج انتخابات 9 آگوست که لوکاشنکو را مجدداً پیروز ساخت، به لیتوانیا فرار کرده و از حامیانش خواسته علیه لوکاشنکو اعتراض کنند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس امروز در لیتوانیا با استیون بیگن معاون وزارت خارجه آمریکا دیدار نموده و روی راه‌های حل صلح‌آمیز معضله پسا انتخابات در آن کشور که موج وسیعی از اعتراضات را باعث شد صحبت می‌کند. این دیدار یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که بیش از 100 هزار تظاهر کننده در جاده‌های منسک پایتخت بلاروس برآمده و اعتراضشان را علیه انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکا به حیث رئیس جمهور و سرکوب خشونتبار تظاهرات در حال ابراز داشتند که تدابیر امنیتی در بلاروس شدید است و اردو آشدارهای تازه داده است. وزارت داخله بلاروس می گوید کسی تازه دستگیر نشده است. این نماینگر فاصله گیری از خشونت ها بعد از آن است که هزاران تن در جریان تظاهرات چند روز گذشته دستگیر و حداقل 3 تن کشته شدند. اعتراض کنندگان بدون آن که با پلیس درگیر شوند ناوقت دیشب از جاده ها دور شدند. تجمع بزرگ دیروز در مینسک مارش برای بلاروس جدید عنوان شد و اعتراض کنندگان در آن خواهان کنار روی لوکاشنکا و برگزاری انتخابات جدید بودند. شمار زیادی از مردم در میدان استقلال مینسک جمع شده بودند و بیرق‌های بلاروس و بنرهای طویل را حمل نموده و خطاب به لوکاشنکا که 26 سال در قدرت بوده شعار می‌دادند: ترک کن، خارج شو. بعد از اون که تظاهرات دیروز کمرنگتر شد، یک ویدیو در صفحه تلگرام منتشر شد که لوکاشنکا را نشان می دهد با ماشیندار در دست و واسکت زده مرمی بر تنش سوار در یک هلیکوپتر در حال پرواز بر فراز شهر است. هنگامی که هلیکوپتر حامل لوکاشنکا در صحن حولی ریاست جمهوری نشست می کند و لوکاشنکا از آن پیاده می شود، صدایش شنیده شده که می گوید آنها مانند موشها فرار کردند. لوکاشنکا به اردو دستور داده در حال آماده باش جنگی قرار داشته باشند که این مسئله سرکوب خونین تظاهرات را محتمل به نظر می رساند. تظاهرات وسیع علیه لوکاشنکا در شهرهای دیگر بلاروس به شمول برست و رودونو و حتی در خارج از بلاروس در لیتوانیا بر راه افتاده بود. در لیتوانیا، جایی که سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس امروز در آن با معین وزارت خارجه آمریکا دیدار می کند، زنجیره انسانی 30 کیلومتری از ویلنوس تا سرحد بلاروس ایجاد شده است. قابل ذکر است که دسترسی مردم به اینترنت در بلاروس با مشکل مواجه شده و گفته می شود این تلاش دیگر مقامات برای جلوگیری از اعتراضات علیه لوکاشنکا است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مسئولان شرکت برق برشنا در هرات می گویند که با مصرف در حدود 55 میلیون دلار آمریکایی چندین پروژه برای تقویت سیستم برقرسانی در هرات در حال اجراست. شاپور صابر گزارش می دهد.
شرکت ملی برق افغانستان موسوم به برشنا در حال تقویت سازی برقرسانی ولایت هرات در غرب افغانستان است. این ولایت از کشورهای ایران، ترکمنستان و بند استراتژیک سلمان نیازمندی برقش را تامین می کند. تمیم صافی رئیس دفتر ملی برشنا در هرات می گوید که او مکنون در حدود 55 میلیون دلار آمریکایی برای حل مشکلات برق در هرات مصرف خواهد شد.
در مجموع پروژه شهر هرات برنامه و پلانی که ما به 10 سال جور کردیم در حدود 55 میلیون دلار است که سرمایه گذاری شده، بعضش توسط ورد بانک فندش داده شده، بعضش از بودجه خود برشنا. این شامل پروژه‌ای از انرژی آفتابی هست، انرژی بادی است، ترانسمیشن لاین 220 کیلوولت ترکمنستان هرات است، کپستر بانک شهرک صنعتی هست، سب استیشن پل هاشمی است و 4 سب استیشن ولسوالی‌های کرو، خوبه، پشتو زرغون و چش.
آقای صافی میگوید که یک ترانسفارمر به ظرفیت 80 میگاوولت آمپیر از کشور ترکمنستان خریداری شده و با نصب این ترانسفارمر ظرفیت سب استیشن نور جهاد هرات از 80 به 245 میگاوولت آمپیر افزایش پیدا خواهد کرد. هرات با موجودیت بیش از 300 کارخانه تولیدی به میزان زیاد انرژی برقی نیاز دارد. زلمه سیدی، معاون اتاق صنایع و معادن هرات، از زیان هنگفت صنعتگران به دلیل افت شدید ولتاژ برق سخن میگوید. او از افغانستان برشنا میخواهد که به این مشکل نقطه پایان بگذارد.
یعنی واقعا که خیلی متضرر میشن شرکت ها به خاطر اینکه یک دفعه برق ولتاژ میای پایین میره بالا، دستگاه های پیشرفته که حالا است همینا سینسی یا دستگاه پیلسی اینا کاملا وقتی که برق ولتاژ برق ضعیف میشه ماشینا دچار مشکلات میشه. حتما بالای 10000 دلار ضرر سوختن ماشین و دینمو و لوازم برقی داره.
در کنار مشکلات برق در شرک صنعتی هرات، باشندگان این ولایت نیز از قطع برق در فصلهای تابستان و زمستان شکایت دارند. محمد و حفیظ‌الله، باشندگان هرات، خواستار تقویت سیستم برق در این ولایت شدند.
برقا به زمستون و تابستون قطعه، در اکثر اوقات هم برقا قطعه. مسئولان همیشه وعده میدن که ما برق درست میکنه، از این سال به سال دیگه میفته و متاسفانه باز این مشکل وجود داره.
برقا هم سال مشکل داره، از حکومت میخوان که برقا رو جور کنه و تا این وسایل برق ما نسوزه.
خواسته اصلی شهروندان افغانستان بر سرمایه گذاری روی منابع داخلی مبنی بر ساخت بندهای آبگردان و نیروگاه‌های برق آفتابی و بادی است تا میزان وابستگی در بخش انرژی برقی به کشورهای همسایه کاسته شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنوندگان عزیز، با گزارش تلاش برای تقویت سیستم برق‌رسانی در هرات میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میدم. در نیم ساعت باقی مانده پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را داریم، ولی قبل از آن جعفر احمدی با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
یک مقام ولایت پنجشیر تایید می کند که حدود 200 تن از باشنده های این ولایت که اکثریتشان مسلح هستند، شماری از نیروهای محلی را محاصره کردند. محمد امین صدیقی، معاون والی پنجشیر، امروز بر رادیو آزادی با تایید این خبر گفت این اقدام در واکنش به عملیات دستگیری کرام‌الدین کریم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان صورت گرفته. یک منبع امنیتی پنجشیر که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود گفت که عملیات دیشب به نتیجه پایان یافت. یک مقام ولایت غزنی از کشته شدن 3 تن از منصوبین اردوی ملی به شمول عامر اپراسیون آنها در این ولایت خبر داده است. انتظار می رود حدود 3 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان ظرف 4 روز آینده واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان شوند. سویتلانا تیخانوفسکایا، رهبر اپوزیسیون بلاروس، با استیفن بیگن، معاون وزارت خارجه آمریکا، درباره دریافت راه حل صلح آمیز و جنجال‌های انتخاباتی بلاروس بحث می کنند. و صدها تن در شرق چین پس از نوشیدن آب ناپاک دچار باکتری شگیلا شدند که سبب اسهال خونی می شود.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
شنونده های عزیز، سلام، به بحث امروز ما خوش آمدین. همزمان با برگزاری مراسم گلگزاری به پای منار آزادی در وزارت دفاع افغانستان به مناسبت 101مین سالگرد استقلال افغانستان، 14 راکت به مناطق مختلف کابل اصابت کرد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، با شماره از مقام های اشد دولتی در این مراسم شرکت کرده بودند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که این راکت ها از حوزه اول، دوم، دهم، 16 و 9 شلیک شد که بیشتر آنها به منازل مسکونی اصابت کرده است. خب، این که با وجود تدابیر شدید امنیتی در مراسم جشن استقلال چگونه این راکت ها داخل شهر انتقال شده و چگونه افرادی را آوردن، موضوع مورد بحث در برنامه ماست. و در این بحث عبدالقادر قلاتوال، عضو ولیسی جرگه، دولت وزیری، سخنگوی پیشین وزارت دفاع، و طارق آریان، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، مهمانان ما هستند. مهمان عزیز، به بحث امروز خوش آمدین. قلاتوال صاحب، به بحث امروز ما خوش آمدین. با وجود تدابیر شدید امنیتی که دیروز به خاطر جشن استقلال افغانستان از سوی نیروهای امنیتی افغانستان گرفته شده بود، اما با آن هم راکت از داخل شهر، از داخل موتر پرتاب می شود و حالت شهر دگرگون می سازد، به نظر شما ضعف در کجاست که تا این حد تدابیر شدید امنیتی گرفته می شود ولی باز هم یک مشکل به وجود می آید و حملات راکتی صورت می گیرد؟
به نام خداوند بزرگ، ما شما یک ضرب المثل داریم، میگن که دزد یک قدم بیشتر از پلیس کرد. شما یادتان هستن که وقتی که مراسم سوگند جناب رئیس جمهور بودن، با نموروز هم از همین نقطه‌ای که خیر شده بودن خیر شد توسط موتر، و این تکرار تاکتیک هر کسی که بود، یا طالبا یا کسی دیگه، ولی ضعف در ارگان‌های کشفی هستن. اونا اطلاعات داشتن، تا جایی که ما مشاهده کردیم ما دیروز در شهر کابل عبور و مرور میکردیم در نقاط مختلف، ولی حالات را که دیدیم واقعیتم که تلاشای بسیار جدی و شدیدی بودن و تدابیر امنیتی هم خوب بودن، ولی با استفاده از یک تاکتیک بسیار ماهرانه اونا تانستن که هدف خود را بزنه و شاید در آینده هم چنین تاکتیک ها تکرار شود. اما نمیفهمم که ارگان های کشتی ما از نگاه مسلکی اونا چطور وقتی که اطلاع حاصل میکنن تمام نقاط شهر کابل باید تحت مراقبت خود داشته باشه. حال اونا نمیخواین که مثلا از کوی پغمان یا از کوی قرغ یا از دیسبز نقاط دیگه سیر کنن. اونا با تغییر تاکتیک میتونن که بعد از خود برسه. اگر در آینده هم با همیتون نقاط ضعف توجه صورت نگیرن ما متأسفانه هستیم که
خلاطوار صاحب تشکر، با شما باز دوباره برمیگردیم. وزیری صاحب شما هم به بحث ما خوش آمدین. قسم که شما هم در جریان هستین، حمله که دیروز صورت گرفت در شهر کابل، طالبان ایره رد کردن و گروه داعش مسئولیت از ایره پذیرفته، شما چی فکر میکنین که یا داعش در دهی حد توانایی داره که در نقطه شهر برسه و جشن استقلال برهم بزنه؟
اساسی خبر داده چه دا مهمه نده چه طالبانو برید کرده وی کنه وی کرده. خبر داده که چیر طالبان جگره تا دوام ورکی او جګړه ته وده ساتي نو نور تروریستي ګروپونو ته هم د دې زمينه برابرېږي چې هغوی بریدونه وکړي او بیا په بل نامه باندې هغه اعلان کړي د داعش یا په بل نامه باندې. زما په عقیده باندې که طالبان چیرې منکر وي او ویي چې موږ دا حملات نه کوو، د بریدونه نه کوو، ضرور دا دی چې طالبان اوربند اعلان کړي تر څو چې معلوم شي چې دا تروریستي ګروپونه څوک دي، چیرې دي او په څه ترتیب باندې دوی بریدونه کوي. ځکه چې په افغانستان کې داعش اوس دومره قوي نه دی چې هغه داسې منظم بریدونه وکړي لکه د جلال آباد په زندان باندې او یا لکه پرونی بریدونه یا لکه چې د هغه په ورځ باندې د لوړې په ورځ باندې د جمهور رئیس برید وکړ. نو هدف دا دی چې داسې بریدونه خلکو ته اشتباه پیدا کړي، خلکو سره تشویش دی. طالبان که منکریږي نو معنا دا ده چې نور تروریستي ګروپونه معلوم نه دي چې کارزو کې ځان پرې منسوبوي، دا صحیح خبره نه ده. طالبان دې اوربند وکړي تر څو چې معلوم شي چې دا تروریستي ګروپونه څوک دي.
تشکر وزیر صاحب، بازم به شما برمیگردیم. حالا طارق آریان سخنگوی وزارت داخله هم در خط تلفن با ما هستند. آریان صاحب، به بحث امروز ما خوش آمدین. میشه جزئیات بیشتر در مورد حمله که دیروز صورت گرفت چگونه بود و حالا بررسی های شما چی را نشان میده که در کجا رسیده و تدابیر در کجا است؟ بفرمایید.
سلام به شما، سلام به مهمان برنامه‌تان. موضوع دیروز یک جنایت بود که به ادامه جنایات تروریستان انجام شد و به دید ما هر باری که مردم افغانستان به طرف تجلیل از برنامه ملی میرن و کدام موضوع ملی مطرح میشه، دشمن های مردم افغانستان تلاش میکنن که با اخلال ازی بتانن که یک فشار را سر مردم و سر حکومت وارد کنن. دیروز که روز استقلال، سالگرد استقلال افغانستان بود، ما در کابل شاهد ای عملکرد تروریستا بودیم و این موضوع زیر بررسی ارگان‌های کشفی هیئت تعیین شده که چگونگی موضوع را بررسی میکنند و این قابل محکوم است و این دوام جنایات است که تروریستا علیه مردم و علیه حکومت افغانستان روا میدارند. اما قطعا اینا در میدان های نبرد با شکست مواجه شدن. اینا میخواهند که با چنین رویکردهای انفجاری و رویکردهای که یک موج تازه از خشونت ها را رقم بده، فشار ذهنی و روانی را بالای مردم ما تحمیل بکنن. اما مردم قطعا امو چی را میشناسن، دشمن خود را میشناسن و همه ما میفهمیم که کار کی است و به هدف هرچند کدام هدف خاص را دنبال نمی کنند، و هدفشان وحشت است، دهشت است و یک موجی از خشونت های وحشت آفرین است.
و آریان صاحب شما چی فکر میکنین که با اینقدر تدابیر شدید امنیتی آیا یا از قبل جا به جا شده بودن در شهر کابل، چگونه این رسیدن از یام یک رقم پرسش برانگیز است که چطور تانستن به این نقاط حوزه اول و دوم و دهم شانزدهم شهر کابل یا خود برسانن و از جملات انجام بدن؟
ببینید موضوع حضور ای افراد که چطور در شهرها میتونن که دست به اعمال بزنن، سازش خب یک خود پیوند به این است که ما در هفته قبل لوجرگه مشورتی را داشتیم. در این لوجرگه با تدابیر شدید ما بسیاری از اهداف توریستی را که توریست ها داشتند را ما خونسا کردیم و در امون روز ما 11 دایشی را دستگیر کردیم. تعدادی از اصلابی که میخواستن راکت ها را سر خیمه لوجرگه و سر اشتراکنده لوجرگه راکت ها را پرتاب کنن یا را دستگیر کردیم و این یک خلا وجود داره. من نمیخوایم به این شکل توجیه کنم که خب این خلای خود ما میپذیریم و برای از این که ما این را بتانیم پر بکنیم یک حیات نهیم شده که این خلا را بررسی بکنن. اما ترورستان پراکنده حضور دارن با لباس مختلف با اشکال مختلف. اینا ممکن است در شهرها هم تردد و ورود داشته باشن گشت و گذار بکنن. ما هم به پاسخ از این شما خبر داریم دیروز نیروهای امنیت ملی قاضی‌القضات داعش را صادر آوردن. نیروهای قهرمان ما کشتند قاضی‌القضات گروه داعش را. این کسی بود که در اچین ننگرهار حکم اعدام بسیاری از افراد ملکی را صادر کرده بود. جنایات فلان
کردن
به می شکل در گذشته هم رهبرهای داعشی را هم دستگیر کردیم و هم سرکوب کردیم. بنابراین اگر داعش مسئولیت میگیره و یا اگر طالب مسئولیت نمیگیره و یا هر گروه دیگری که است، مهمی است که این وحشت ایجاد میشه. وقتی این وحشت ایجاد شد مسئولیت از این قطعا دست کسایی است که یک زمینه یا چتر پلان خشونت را ایجاد کردن و او گروه طالبان.
تشکر آریان صاحب، به شما دوباره هم برمیگردیم. قراتون صاحب، در حالی که در روز استقلال کشور در حال کابل هدف عملیات راکتی قرار میگیره که شورای عالی مصالحه هم نسبت به آغاز گفتگوهای صلح ابراز امیدواری کرده، و شما چی فکر میکنین که پروسه چقدر روند صلح ضربه خواهد زد؟
کلمه یکی عالی نو مروش شده کاهش خشونت.
بله.
اصلا در فرهنگ مردم افغانستان این کلمه بیخی ناشنا هستند. در فرهنگ و در دستور و عنانات مردم افغانستان خو یا اوربند است یا جنگ است. اما کاهش خشونت ای با چی مانایی؟ یعنی میکشمیت کم میکشمیت و فلحاظ مسئولین درجه اول امنیتی مسئولیت دارن که بامی نقاطی که دین روز حوادث رخ دادن متوجه باشن. شورای عالی همچنان و ما میفهمیم درک میکنیم که علیه پروسه صلح توطئه ها و سبوتاژهای مختلف شاید در آینده هم باشه و میخواین صدمه برسانند، ولی با تاکتیک های مختلف. ما درک میکنیم که راکت هایی که فایر میکنن و باز اعلان میشن که گویا بخش خراسان داعش مسئولیت به دوش گرفت. ما از نگاه اصل ژورنالیسم، ما خودم یک ژورنالیست هستم، براتون عرض میکنیم که خبری که پخش میشه از رسانه ها یا صوتی یا تحریری یا نقل قول شاهد عینی خبر با میشه یک قسمی که پخش میشه، حداقل برای مردم گفته میشه. ما به این اکتفا نمی کنیم و مردم به این اکتفا میکنن که گروه فلانه
مسئولیت گرفت.
کجا گرفتن؟ کوکی مسئولیت؟ اما مسئولیت خود مستندن با جریان بگذاره. ولی آزا نواخص در تمام بخشا موجود هستن به خاطر تصحیحشون، به خاطر بازی دادن این مردم حداقل یک ذره از عقل سلیم کار گرفته شو. به نظر ما خوب
دارد. تشکر.
برای مردم گرفته شو.
زنده باشین قلاتوال صاحب. وزیری صاحب، قسمه که آریان صاحب هم اشاره کردن که برخی خلاها وجود داره، شما چی فکر میکنین که بیشتری خلاها در کجا است و به خاطر رای حل ازی باید چی کارهای صورت بگیره؟
نه از این خبر رسیده چه په داسې ورځو کې چې هغه ملي ورځې دي یا مثلا داسې ورځې دي چې زموږ مذهبي ورځې وي، په هغې کې خلک کوڅو ته را وځي، لمانځنې کوي. په دې کې باید امنیتي ځواکونه په هر شکل چې کېږي د خلکو امنیت باید تامین کړي. دوی باید ګزمې ولري. دوی د دوه درې څلور ورځې په هغه نقاط چې اسید پذیره دي په هغو کې ځای په ځای شي، د کابل دروازې وتړي، خلکو ته د رفت و آمد اجازه ورنه کړي، البته مشکوکو کسانو ته، او تلاشي زیاتې کړي. هغه تکتیکونه چې دشمن بدلوي، مخکې به د پغمان نه یا د دې ځایونو نه فیرونه کول. اوس تاسو وګورئ چې دوی کابل ښار ته موټر را نباسي، د موټر نه انداز کوي، فیرونه کوي. هغوی لپاره د کابل په هر ځای کې چې مرمۍ ولګېږي یا انداز وشي، هغه د دوی لپاره هدف دی. زه ته ملکي خلک یا نظامی خلق د غویل پر اهمیت نه لري. نو معنا دا چې نظامی قوتونه یا پوځي قوتونه یا پولیس او اردو او امنیت د جشنی ورځو په وخت کې باید ډیر متوجي وي، خپل غزمې تشدید کړي، خپل پیری قوی کړي او تلاشي وکړي. هغه نقطې هغه ځایونه چې هغه ضعف لري یا چې پذیرې دي هغه نقطې ته دوی ډیره توجه وکړي. بله خبره دا ده چې دښمن تاسو وګورئ چې ټول وخت په د جشن په ورځو کې یا په ډیرو مهمو ورځو کې دوی اندښتونه کوي، د دې نه دوی استفاده کوي. مخکې دوستانو وویل چې دلته د دې لپاره شرایط آماده دي چې باید انداخت، ځکه چې جګړه ده او په جګړه کې چې هر څوک انداخت کوي او بیا د رادیو نه اعلانوي چې دا ما کړی دی، دا د منلو وړ نه دی. خبره دا ده چې لکه د مخکې دوست چې وویل چې ورکام یا مثلا د تشنج کموالی، دا زمونږ په کلتور او فرهنګ کې نشته دی، زمونږ په نظامی اصطلاحات نشته دی. یا باید طالبان اعلان وکړي چې مونږ اوربند کوو او یا ووایي چې جنگ کوو. که اوربند کوي بیا به زه مخکې خبره تکراروم چې تروریستي ډلې به معلوم شي چې بدون د طالبانو نور څوک د دې هېواد سره دښمني لري او څوک اندښتونه کوي، څوک جګړه کوي. دلته چې اوس هر څه کېږي هغه د طالبانو په نامه ختمیږي، که طالبان منکر شي د طالبانو په نامه باندې ختمیږي، ځکه زمینه د جګړې دوی مساعده کړې ده. که دوی نن د جګړې نه لاس واخلي اوربند وکړي، بیا په هغه صورت کې د افغانستان حکومت کولی شي چې د هماغې جګړې سره د هماغې جبهې سره یا هماغه ډلې سره خپل جګړه اعلان کړي، یا د هغوی په ضد عملیات وکړي. داعش په افغانستان کې تکول شوی دی، ډېر زیات تکول شوی دی، د افغانستان خلک هم ورسره همکاري نه کوي. بیا څنګه کولی شي چې داسې منظم بریدونه وکړي او منظمې حملې وکړي او د کابل ښار ته رنه وزي او دوی د کابل ښار نارامه کړي؟ زما په عقیده ښه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت او طالبان سره اوربند وکړي. دا اورکام او دغه مدافع فعال او دا اصطلاحات نوي اصطلاحات دي، د خلکو د غولولو لپاره دي. د دې اصطلاحاتو نه باید طالبان ډډه وکړي او د افغانستان حکومت هم کوښښ وکړي چې طالبان یا اوربند وکړي او یا جګړه وکړي. که جګړه کوي هغه د وطن سره د هېواد سره دښمني ده ادامه ورکوي، او که اوربند کوي معنا دا ده چې دوی سولې ته راځي، هېواد به ورباندې ګران وي او غواړي چې سوله وکړي. دا دوه خبرې باید معلومې وي او بیخي ثابتې وي.
تشکر وزیری صاحب. آریان صاحب، انتقادهای وجود داره که پس از هر عمله انتحاری یا هر عمله که میشه باز ارگانهای امنیتی اعلان میکنن که ما فلان رهبر داعش گرفتیم یا از رویهای مخالف دیگر گرفتیم، پاسخ شما در رابطه با این انتقادات چیست و اقدامات شما به خاطر تامین امنیت هرچه بیشتر شهر کابل و ولایت دیگر چی است؟
خب ما فکر میکنم این نیست که در ختم کدام بلداد باز بابر توجیش کنم مسئله را باز اشاره باز از این اشتباه است. ما در گذشته شما ببینید هر روز نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان و در مقابله با تروریسم، در مقابله با داعش و نزدیک به 20 گروه تروریستی قربانی میدن، قربانی به خاطر از این که زمینه نساید شده در یک آرامش سراسری در افغانستان. ما در مراحل مختلف در روزهای مختلف نیروهای مشترک امنیتی دفاعی و برای هدف قرار دادن آنها کردستان در سایر نقاط افغانستان تلاش کردند و در سایر موارد قربانی دادند. مسئله داعش مسئله خب یک مسئله جدی میتونه باشه. شما خبر دارین که در چند ماه اخیر شبکه داعش بسیار متضرر شده، یعنی ما نیروهای قهرمان امنیتی رهبر جنوب آسیای داعش را گرفتند، دیروز به تازگی قاضی القضات داعش را کشتن، پیش از او مسئول استخبارات چه می شکل چندین تا از رهبرهای منطقه‌ای از یار ما در کابل و در شهر نقاب دستگیر کردیم یا از بین بردیم. یک منبع الان تصمیاتیشان که در یک از نقاط دورافتاده بود در ولسوالی شکردره کابل بوده، در ماه مبارک رمضان شما شاهد هستیم که از بین بردیم. و این معناست که تلاش های نیروی امنیتی دفاعی افغانستان منحصر به یک نقطه، منحصر به زمان خاص نیست. ما در مقابله با دشمنان مردم افغانستان هر روز قربانی میشیم و این قربانی ما برای عزیز که ما پاسخ برای دشمنان افغانستان بدیم و این را برشان تفهیم کنیم و این را برشان با صراحت بگوییم که هیچ کس
توانایی از ایره نداره که مردم ما را گروگان بگیره، هیچ کس و هیچ گروهی توانایی از ایره نداره که گران بلایت دانبخ شده زیر تسلط خود بیاره. این تحرکات پرازنده و این وحشت روزاد و وحشت که مردم را زیر فشار روانی قرار بده قطعا نمیتانه که توجیه برای حضور وسیع و گسترده گروه های توریستی در سایت مختلف باشه. اینا حضور تماکنده دارن، اینا وحشت میکنن، اینا افراد ملکی را عدد قرار میتر، اینا مایت ها را تعبیه میکنن. اینها شما تصور کنن که در مناطق مسکونی بالای مردم آوان پیل میکنن، اینا با مایت های کنار جادن روزانه اینا مردم به عدد قرار میکنن، با حمله به مساجد، به عباسین مقدس، با مقابل. اینها روی کردهای جنگی در هیچ کتاب معارضه، در هیچ قانون جنگ دنیا شما با این روی کرد معارضه و جنگی را تعریف شده نداره. اینا جزء از جنایات جنگی که طالبان مسئولش هستند به عنوان گروهی که سقف کلان را ایجاد کردند که داعش و سایر گروهان دیگه اینا بتوانه استفاده کنن از این وضعیت و اینا باید عقبه استخباراتی با حمایت استخبارات میخواهند که
وضعیت فشار روانی را سر مردم ما تحمیل بکنند. تشکر آریان صاحب. قلاتوال صاحب، به باور شما داعش هنوز هم یک تهدید است در افغانستان؟
ما چندین بار از رسانه ها و از مسئولین شنیدیم که من بعد داعش یک تهدیدی نیست، بلکه یک گروه مسلح هستند که به شکل پیت پاشان در بعضی نقاط افغانستان، خاصتا در ولایات شرقی افغانستان، اونا فعالیتهایشان محسوس میشه و در نقاطی که موجود بودن محو شده گویا. و همچنان یاد شما هستن که پار سال جناب رئیس جمهور تشریف بردن به جلال آباد و محو گروه داعش اعلان کردن. میشه که دوباره تنظیم شده باشه، ولی به نظر ما به شکلی که تعبیر و تفسیر میشن گویا یک تهدیدی هستن. ما فکر نمی کنیم که تهدیدی باشه، ولی ثبوتاج میتونن که در نقاط مختلف تهدیدهایی داشته باشه به بعضی ولایات، نه بس سطح و سطح کشور. ولی عرض ماده ای هستن که مسئولین در این مورد خاصتا ارگانهای کشتی را مخاطب قرار میدن که اونا باید در فعالیتشان طوری که یادآور شدن که مسئول استخباراتشان و گویا قاضی قضاتشان و یک تعداد رهبریشان در نقاط مختلف یا در قندار یا شکردره و یا جای دیگه دزدگیر و یا محو شده و دیگه نمیفهمم که رهبریشان هم تقریبا در حالتی از بین رفتن هستند، اونا چطور باز هم منسجم میتونن که فعالیت هایی داشته باشه، میتونن که راکت ها را در شهر کابل فایر کنن و اگر موجود باشه خوطایی که وکی فعلا موجود هستند. اما ما قبلا میشنیدیم که اونا محوشان رسما اعلان شد و گفته شده که هیچ نوع تهدیدی به افغانستان نیست.
تشکر قلاتوال صاحب. وزیری صاحب، پیشنهاد شما به حیث یک کارشناس مسائل نظامی که سالا در این بخش کار کردینم چی است؟ به خاطر کاهش همچو عملات و تامین امنیت هرچی بیشتر در کابل و ولایت دیگه؟
ده خو معلومه خبره را چه امنیت په کابل کې یا په نورو خارونو که په نظامی قوتونو پورې، په استخباراتو پورې، په پولیسو پورې ارتباط لري. دوی باید ډېر متوجه وي لپاره په هر شکل چې کېږي هغه نقاط ورته معلوم وي. په دې کې ډېر رول کشف و استخبارات لري چې په وخت و زمان باندې راپور ورکړي او د دې نه خبر وي چې څوک تخریبي فعالیتونه اجرا کوي، څوک څه شوم اهداف لري. هغه باید دوی کشف کړي او استخبارات باید راپور ورکړي پولیسو ته او هغه قوتونو ته چې هغوی عملیات کوي. په دې کې هغه ارګانونه چې ډېر مسؤلیت لري زما په عقیده باندې د ملي امنیت ریاست او د دفاع وزارت، کشف و استخباراتو او د کورنیو چارو وزارت، د جنایي مسؤلین او د کشف و استخباراتو د کورنیو چارو وزارت، دوی په کې ډېر مسؤول دي او ډېر رول لري. ځکه دوی په هر شکل چې وي دوی باید دغه فعالیتونه د دښمن کشف کړي، تر څو چې دوی کشف نه کړي او دوی راپور ورنه کړي د دې مخه نیول ډېر سخت دي. ځکه په ښارونو کې جګړه مشکلترینه سختترینه جګړه ده. دا سمه ده چې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه ډېر قهرمانان دي، موږ ورباندې ویاړ کوو، موږ ورباندې افتخار کوو، شپه ورځ غزنی کوو، شپه ورځ پیری کوي، په خپل سر او د وینې په بیه د هېواد نه دفاع کوي، د دوی نه باید هر افغان مننه وکړي. خو هغه قوتونه یا هغه ادارې چې هغه د استخباراتو او د امنیت او د کشف ادارې دي، دوی باید ډېر فعال شي په هر کوڅه کې، په هر کور کې، په هر مغازه کې، په هر دوکان کې، په هر بازار کې دوی باید کسان ولري. که څوک تحرکات اجرا کوي یا مثلا تخریبي فعالیتونه اجرا کوي، دوی باید راپور وکړي، هغوی ورته راپور ورکړي. او هغه پیسې او پردي پیسې چې د دې لپاره تخصیص ورکړل شوی دی، هغه ټولې په دې باندې ولګوي چې خپل ډېر خلک اجیب کړي، ډېر خلک خپل همکار کړي، د خلکو همکاري را جلب کړي تر څو چې خلک ورسره همکاري وکړي. او یوه بله ډېره مهمه خبره دا ده، تر څو چې د خلکو همکاري نه وي، یوازې امنیتي قوتونه ملامته نه دي چې دوی موږ امنیتي قوتونه یا دفاعي قوتونه ملامته کړو او دوی ټول ورځ ووایي چې دوی په دې کې ګناه لري. دې کې د افغانستان خلک باید همکاري وکړي، په کوڅه کې، په کلي کې، په ولس کې، په ښارونو کې، چې کوم شی ګوري باید دولت سره همکاري وکړي، حکومت سره، نظامي قوتونو سره همکاري وکړي، راپور ورکړي، ورته ووایي چې دغه اشتباهي کس دی یا مثلا اشتباهي څوک اوسېږي، چې دولت یې وخت په وخت باندې مخه ونیسي. تر څو چې د خلکو همکاري نه وي، دا ګوریلایي جګړه ده، شاهنشاه په منځ کې جګړه ده، او دا هغه جګړې دي چې د دې مخه نیول په ټول جهان کې ډېر مشکل دي. نو معنا دا ده چې هم د کشف او استخبارات ویښتوب او هم د خلکو همکاري، دا دواړه هغه څه دي چې د داسې حملو یا بریدونو مخه نیولی.
تشکر، سلامت باشین. آریان صاحب، در لحظه آخر اطمینان شما بر مردم چی است و اقداماتتان در رابطه به تامین امنیت چیست؟ اگر بسیار خلاصه بگوین بفرمایید.
ما تشکر از این که دعوت کردین در برنامه تان. ما دارمان از خنوی وزارت جمهور داخله اطمینان میگید که نیروهای امنیتی تلاش برا میکنن و ما اقدامات اساسی خود از قبل کردیم. ما در قسمت خونسازی ما اینها از اقل در یک ماه ما 200 ماین خونسا کرده نیروی امنیتی ما در سراسر افغانستان که شما تصور کنید 200 فاجعه جلوگیری شده. یعنی ما اقدامات شده داریم و برای پیشگیری از حملات، برای تامین امنیت شاهراه و شهرها و انشاءالله در افکاری نزدیک و مردم امیدوار هستیم وضعیت را بهتر بزنید.
تشکر زیاد، سلامت باشین. شنونده های عزیز، بحث ما در اینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما هر یک عبدالقادر قلاتوال، عضو ولسی جرگه دولت، وزیری سخنگوی پیشین وزارت دفاع، و طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله، که در این بحث با ما بودن. جهان سپاس. ما هم با شما خدافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
میرو یاد زور دردانه سزاوار تو است ما و دلکی که نال می روید که نالم می رو یاد سوی